رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، اسدالله خالد و امرالله صالح رهبران پیشینی ریاست امنیت ملی را نامزد به مقام وزیر دفاع و وزیر امور داخلی پیشنهاد کرده است. او با صدور یک قرار در روز 23 دکبر از وزیر امور پارلمانی خواست که فرمان برای تعیین هر دو نفر را برای تصویب به ولوس جرگه پلات پایانی پارلمان افغانستان پیشنهاد کند. اسدالله خالد و امرالله صالح در عهد حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان به حیث سرداری ریاست امنیت ملی کار کردند. تعینات نو به مقام های مهم امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2019 صورت می‌گیرد. در نتیجه سونامی که به سبب آتش فشانی ولقان به عمل آمد، در یکی از جزیره‌های اندونزیا 220 نفر کشته شدند و 850 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی اندونزیا گفتند سرنوشت 28 تن دیگر معلوم نیست. فلاکت طبیعی صدها خانه را در اطراف گلوگای سوندا ویران کرد. شاهدان میگویند موج بزرگ شام 22 دکبر به ساحل حرکت کرد و صدها خانه و مهمانخانه و دیگر انشاءات را شست. مقامات وزارت حالات فوق‌العاده اندونزیا گفتند احتمالاً تعداد قربانیان می‌افزاید، چون جمع‌آوری اطلاع درباره عاقبت‌های فلاکت ادامه دارد. اداره هواشناسی و گیوفیزیک اندونزیا گفت به احتمال غالب آتش فشانی از ولقان کرکاتاو سبب لغزش زمین در زیر آب شده و سونامی را به وجود آورده است. ماه سپتامبر امسال در نتیجه زمین لرزه و سونامی در شهر پالو در جزیره سولاویسی 2500 نفر کشته شدند. 26 دکبر سال 2004 سونامی عظیمی که از اقیانوس هند برخاست در اندونزیا، شریلانکا، هند و تایلند 230 هزار نفر را هلاک کرد. اکادمیک تاجیک و یکی از وکیلان مجلس ملی با انتقاد از شیوه نامگذاری به بعضی از ناحیه و محله های تاجیکستان از مقامات خواسته است در آینده به چنین خطاها راه ندهند. محمد یوسف امامزاده رکتری دانشگاه ملی گفته است تعداد زیادی نام های جماعت ها و دهات در تاجیکستان تکرار می یابند که درست نیست. او در محاکمه پارلمانی در مجلس ملی درباره اساس های حقوقی نامگذاری و تغییر نام محله ها در تاجیکستان گفته است در کشور 31 محله و ناحیه وحدت نام گرفتند، 41 گلستان و 26 بوستان وجود دارد. محاکمه پارلمانی در مجلس ملی روز 19 دکبر صورت گرفت و وکیلان پلات بالای پارلمان به مقامات اجرایی توصیه دادند که ضمن نامگذاری به نازکی های قانون و مقررات اهمیت بدهند. مقامات روسیه جسد 9 کارگری را که در نتیجه سوختار در یک کان معدن کلی به هلاکت رسیدند بیرون آوردند. فلاکت روز 22 دکبر در ولایت پرم رخ داد. با گفته مقامات هنگام کارهای ساختمانی در یک نقب در عمق 340 متر سوختار سر زده است و کارگران نتوانستند از نقب بیرون آیند. نقب به شرکت اورال کلی تعلق دارد و کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با حادثه پرونده جنایی باز کرده است. اندری ماکسیموف رئیس شرکت دولتی یو اس سی که کارگرانش هلاک شدند گفت: ما به اعضای خانواده قربانیان از حساب شرکت 2 میلیون روبل کمک فوری مالی می رسانیم. در روز حادثه 17 نفر در داخل کان قرار داشتند و تنها به 8 نفر میسر شده است که از آنجا بیرون آید. جسد فوتیدگان را یک روز بعد بیرون کشیدند، چون دود غلیظ در کان امکان نداده است که نجات بخشان زودتر به جای لازمی برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیگر باره به درستی قرارش برای بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده از سوریه تاکید کرد. او در توییتر نوشت: از اول قرار بود که سربازان آمریکایی فقط 3 ماه در سوریه جایگیر شوند، ولی سالهاست که در آنجا ماندند. دونالد ترامپ روز 22 دکبر در توییتر نوشت: اصلا قرار بود که ما برای 3 ماه به سوریه برویم، ولی از آن وقت 7 سال گذشته است. رئیس جمهوری آمریکا نوشته است گروه به نام دولت اسلامی در عموم مغلوب شده است و اعضای باقی مانده آن را کشورهای منطقه از جمله ترکیه می توانند از بین برد. هرچند رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای کشورش 7 سال باز در سوریه هستند، اما در اصل ایالات متحده سال 2015 سربازانش را برای مبارزه با ضد داعش به سوریه فرستاد. در این کشور از سال 2011 جنگ خونین داخلی ادامه دارد و آمریکا و ترکیه از گروههای مخالف دولت حمایت کردند و روسیه و ایران از حکومت رئیس جمهور بشار اسد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست هست من ارزان
سلام خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم
www.azadi.org
طبق یک قرار حکومت ازبکستان مهلت عبوری ترانزیتی ماشین های بارکش تاجیکستان از قلمرو این کشور از 3 تا به 5 روز تمدید کرده شده است. همزمان ارزش استفاده از راه های این کشور از 400 تا به $200 برای یک ماشین بارکش تاجیکستان پایین آورده شد. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابرشو برایتان ارائه میکنم. مراد حسنم راننده ماشین بارکش یا به اصطلاح دلنواژک 5 سال قبل با 10 تن زردالوی شمال تاجیکستان توسط قلمرو ازبکستان عازم شهر برناول روسیه شد ولی بعد از چند ساعت عبور از مرز ازبکستان در ولایت تاشکند محرک ماشینش ویران شد و اونوچور طول تقریبا یک هفته اون را تعمیر کرد اما در سالهای رهبری پرزیدنت فقید ازبکستان اسلام کریموف ماشین های بارکش تاجیکستان موظف بودند در طول 3 روز از قلمرو این کشور عبور کنند. مراد حسنوف در باره این حادثه رخ داده گفت:
"گذرین نام بود اگر مثالی که یک بار موتور وایران شد و مجبور در موندیم یک هفته موتور تو درست کردیم. مو مهلت 3 روز بود. مو دهره شد. هفته دیگر شد. قریب $300 من جریمه
این حرف های مراد حسنوف را همکسبش از ناحیه واسه محمدعلی تاشپولادوف نیز تصدیق میکند. وی تجربه 20 ساله رانندگی ماشین های بارکش را دارد و تا به کشورهای اروپایی خشکمیوه تاجیکستان را انتقال میدهد. ولی به گفته وی چنین سرگردانی های راننده های تاجیک همکنون مال تاریخ شد. زیرا به اطلاع وی در مقایسه با سالهای قبلی حال و وضعیت در ازبکستان به طور جدی تغییر یافته است و ساختارهای انتظامی طلب ندارند که ماشین های تاجیکستان در 3 روز از قلمرو این کشور همسایه بیرون شوند. محمدعلی تاشپولادوف 20 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا حتی اگر تا 10-15 روز در حدود ازبکستان تاخیر کنید جریمه ستانیده نمی شود. وی در این باره گفت:
حاضر در قلمرو ازبکستان سالهای پیش حقیقتا ما تو $850 می سپریدیم. همگی $350 می سپریدیم. با ازبکستان گذشته طرف روسیه و ترکیه دیگه جبریم خفا گشتیم با $200 دیگه خوش کرده بشیم.
با نوشته خبرگزاری دولتی استاک بر اساس یک قرار حکومت ازبکستان نخلیات بربر تاجیکستان اجازه حرکت از طریق 18 خط سیر بین المللی این کشور را به دست آورده است. قبلا ماشین های بربر تاجیکستان حق داشتند تنها توسط 3 مسیر از قلمرو ازبکستان عبور کنند ولی اظهار نظر مقامات رسمی تاجیکستان و ازبکستان و راننده ها درباره مقدار دقیق روزهای مقرر شده برای ترانزیت ماشین های بارکش تاجیکستان از قلمرو کشور همسایه تفاوت دارند. سیف الله قادیرف معاون سردار ریاست نقلیات روی زمینی وزارت نقلیات تاجیکستان روز پنجشنبه 20 دکبر در شرح این موضوع به رادیوی آزادی گفت که هنوز نسخه قرار جدید ازبکستان به دست آنها نرسیده است ولی در سازشنامه میان دو وزارتخانه مقرر کردن مهلت یکسان برای ترانزیت ماشین های بارکش همدیگر تاکید شده بود. وی گفت چنین نرمی ها در مناسبت میان ازبکستان و تاجیکستان در پای مذاکرات رئیس جمهوری دو کشور در سال جاری به دست آمده است. وی افزود که هم تاشکند و هم دوشنبه بر پایه یک سازشنامه دو جانبه تصمیم گرفتند که مهلت ترانزیت ماشین های بارکش همدیگر را تمدید کنند. وی در این باره گفت:
در حالت های با سبب های عذرناک بودنشان ماندنشان یعنی که برای بودباش زیادت آنها باید حجت های تصدیق کننده را پیشنهاد نمایند. باید قید نمایم که وابسته به این مسئله ما با جمهوری ازبکستان در سال جاری یک قطار چهارابینه ها راه اندازی گردیده.
به اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان در 11 ماه سال جاری نسبت به 11 ماه سال گذشته حجم انتقال بارها به خارج کشور عمدتاً توسط ترانزیت از قلمرو ازبکستان 9% افزایش یافته است. رهبران این وزارتخانه میگویند امتیازهای نوی جانب ازبکستان امکان خواهد داد که این نشان داد باز هم بیشتر شود.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان شد. دسته
کنم ارزان. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی.
سباب نمدن جمسید با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات ناحیه جبار رسولوی ولایت سغد دستی کم سه تاجر ناراضی را در بازار نوی اشراف جایگیر کردند. اینها از جمله تقریباً 150 تاجری هستند که دو سال پیش به دلیل بسته شدن بازار مرکزی ناحیه بیکار مانده، اخیراً بعد طلب گردی همایی بازداشت و بازپرسی شدند. مقامات میگویند که برای به بازار اشراف کوش دادن صاحبکاران دیگری معترض، یک گروه ویژه دست به کار شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. کامل سلیمزاده رئیس ناحیه جبار رسولوف روز 21 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این گروه ویژه برای بزودی حل کردن مشکل تاجران تأسیس شده است.
اصلا این حکومت خلا جای تشریف کرده اتادیم باقت یکان هفته به یکان هفته به همشون به جای تنه میکنیم. بایا خواستن که از خود دیدیم بازار نو تشریف کنیم اشراف. آن سه کسه تامین کردیم.
رئیس ناحیه جبار رسولوف افزود بستن و تخریب بازار مرکزی در این ناحیه بر اساس نقشه جنرالی این ناحیه صورت می‌گیرد. او گفت در جای بازار بسته شده بناهای بسیار آشیانه استقامتی بنیاد خواهند شد و در آن صورت تنبشوی راه در مرکزی ناحیه از بین خواهد رفت. بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوف تیرماه سال 2016 بسته شد. حکومت محلی آن وقت به مالکان دوکانها پیشنهاد کرده بود که به بازار نو اشراف واقع در کنار شهرک مهرآباد مرکزی این ناحیه بکوچند، ولی تاجران قبول نکردند. بازار خصوصی اشراف سال 2013 بنیاد شده، به سبب دور بودن از مرکز شهرک مهرآباد مشتریان کمتر دارد. بازار مرکزی حالا بسته شده تقریبا 70 سال پیش ساخته شده است. صاحبکاران دو سال باز طریق دادگاه طلب دارند که قرار بسته شدن بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوف بیکار کرده شود، هرچند در اول دادگاه اقتصادی ولایت سغد طرف تاجران را گرفت و قرار بستن بازار مرکزی را بیرون از وکالت خدمتی رئیس ناحیه دانست، روز 12 دکبر برعکس از قرار رئیس حمایت کرد. لاله یعقوب و وکیل مدافعی شماره از صاحب ملکان بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوف میگوید با این قرار دادگاه راضی نیستند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
طلب داریم که همین حلنامه بیکار کند و صد عادلانه دیده برانده. وی رئیس ناحیه فعالیت بازار من کردن به حقش نیست. وی بفتاست که نقشه جنرالی دیگر شدگی بفتاست، یکی همون نقشه جنرالی آورده نشان داده نتانید.
چند پیش شماره از تاجران و صاحبکاران بازار بسته شده ناحیه جبار رسولوف با نامه رسمی از حکومت سغد طلب کردند که با برگزاری گردی همایی در نزد بنای حکومت ولایتی اجازت بدهد تا عرض خود را بیان دارند، ولی مقامات به دلیل های و عمدتاً به خاطر خلل وارد نشدن به بررسی بحث در دادگاه با دایر کردن همایش اجازه ندادند. در همین حال لاله یعقوب و وکیل مدافعی شماره از تاجران بازار بسته شده ناحیه جبار رسولوف میگوید با این وجود تاجران و صاحبکاران این بازار از طلبهای خود دست نکشیدند. او میگوید جبران نشدن ارزش دوکان و مغازه های بازار و ندادن فروشگاه های نو در بازار خصوصی اشراف مشکلی اصلی تاجران است که تا به حال حل نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
ما مقامات شهر نارک ویلایت ختلان هیکل 12 متری ولادیمیر لنین داهی کمونیستان جهان را کندند. من آرزوی کریم با تفصیلات بیشتری این موضوع. این هیکل سالها باز در مرکز شهر نارک و در رو بروی مهمانخانه SSSR پابرجا بود و یکی از کلانترین مجسمه های لنین در جنوب کشور دانسته می شد. هیکل را دو روز پیش کندند. شهلا حسنزاده معاون رئیس شهر نارک روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت قرار است در جای خالی مانده هیکل لنین مجسمه اسماعیل سامانی پایه 50 متری پرچم و نشان دولتی ساخته شود. شهرت عظیموف مسئول اداره ساختمان و شهرسازی حکومت نارک میگوید هیکل لنین را با یک کارخانه ساختمانی شهر بردند.
هیکل اوز جوش تیار میکنیم و جاجه جو کدگی کیودا هر میبریم لنینا من اول جوش تیار میکنیم میبریم.
ولی کمونیستان تاجیکستان خبری برچیده شدنی پیکره داهی پلورتریات را از خبرنگاران فهمیدند. زرگل میرسن کاتب حزب کمونیست در تاجیکستان گفت که این خبر را تازه از خبرنگار رادیو آزادی شنیده است. میرسن گفت که فردا به حکومت شهر نارک مراجعت کرده از آنها سوال میکند که سرنوشت این هیکل چی میشود و به کجا برده خواهد شد. به گفته او چند ماه پیش مقامات نارک آنها را آگاه کردند که هیکل را میکنند ولی باید اول جایش را معین میکردند. او گفت
اونجا کاری پینم حکومت دگه گوجو وای چونکه هفتون بود وای ازما چیز توزه بود وای بلقد کلون بودم و نورک با ایتلی کاری پدا یک بور وای میکنیم بینیم کی چیل تو گوجو بور دگی وای چکو کار دگی وای چونکه از دیگر رایونو مو خط موافقه کرده وقتی که اینو هم گفتن که همین خل میشود میگه تو به همین درجه نه که اول میموندم بعد وای میکردم همون ایکل اول جو بجو میکرد ایکلی لینینا.
شهر نارک در جنوب تاجیکستان در امتداد شاهرای دوشنبه کلاب واقع می باشد. در زمان شوروی در این شهر نیروگاهی نارک بنیاد شد که در ساختمان آن نمایندگان ملت‌های مختلف شوروی اشتراک کردند. تا چند سال پیش مجسمه ولادیمیر لنین همچون میراث دوران شوروی مرکزی همه شهر و نواحی تاجیکستان را زیمه داد، اما با تدریج هیکل‌های لنین با رمزهای معاصر دولتداری تاجیکستان و اساساً با پیکره‌های اسماعیل سامانی پرچم و یا رودکی عوض کرده شدند. نخستین تجربه کندن هیکل لنین از میدان مرکزی دوشنبه در تیر ماه سال 1991 خاطرات منفی را به جا گذاشته است. این اقدام در ماه سپتامبر سال 1991 مورد اعتراض طرفداران حزب کمونیستی را به بار آورد و به سلسله گردی همایی ها ادامه بخشید. بسیاری ها این واقعات را آغاز جنگ داخلی تاجیکستان می گفتند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. یک نظرسنجی سراسری نشان داده است که مناسبت مردم روسیه به مهاجران در 5 سال گذشته اندک بهتر شده است، ولی عین زمان 15% مردم روسیه نمیخواهند که تاجیکان به کشورشان راه داده شوند. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. با وجودی بهتر شدن مناسبت با مهاجران شهروندان روسیه، آنها را همچنان سرچشمه مصیبت ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورشان می شماریدند. نظرسنجی را مرکز تحقیق افکار عموم در روسیه ماه دکبر انجام داده است و روز 19 دکبر در وبسایتش نشر کرد. در نظرسنجی 39% از مردم گفتند مهاجرت برای رشد اقتصادی روسیه نقش مثبت دارد. در 5 سال پیش و در سال 2013 فقط 37% اهالی روسیه چنین عقیده داشتند. اندک بهتر شدن مناسبت مردمی تجایی با مهاجران به گفته مؤلفان گزارش چند سبب دارد و یکی از سببهایش از بین رفتن ترس و هراس مردمی روسیه از مهاجران بوده است. استپان لوف رئیس بخش نظرسنجی در مرکز تحقیق افکار عموم در روسیه گفته است اول اینکه روس‌ها به مهاجران عادت کردند، برایشان معلوم شده است که آنها برای کار کردن می‌آیند نه تنگ کردن جای مردم. نظری حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک درباره خلاصه‌های نظرسنجی در روسیه گوناگون است. بعضی از آنها می‌گویند برعکس مناسبت و رفتار ساکنان روسیه با مهاجران بد شده است. قسمت دیگر می‌گویند تغییر زیاد نکرده است و یا خوب شده است. محمد صابیروف یکی از حامیان حقوق است که امروزه با سند و مشکلات مهاجران سر و کار دارد. او میگوید مناسبت مردم عادی با مهاجران منفی نیست، اما در مقامات رسمی برخورد کاملا برعکس است. تمایل در بین مقامات نشان میدهد که ظاهرا آنها به همان 15% شامل میشوند که خواهش ندارند شهروندان تاجیکستان به روسیه بیایند.
هر روز به من همین زنگ میزنند، اکثریتشون یک پرابلم دارند، همین رجیستراسیه میکنند، خصوصا با قید میمونند. وقتی که در همون پتین میسپورند، در همونجا جوابشون میتید که شما رجیستراسیه شما در بازه نیست، شما یک سال پتین گرفتن نمیتونین و یا یک سال پتین گرفتن نمیتونن. بعد اینکه 11700 و یا یعنی در بود میرود، یکون کس پولی و یا را گردونده نمیتید.
رادیو آزادی برای معلوم کردن آن که آیا مهاجران تاجیک در واقع در چند سال گذشته شاهد بهتر شدن مناسبت با آنها شدند، در چند گروه مهاجران در واتساپ پرسید که آیا در واقع رفتار و برخورد با آنها بهتر شده است. علی شیر یکی از اعضای گروه صدای مهاجر به رادیو آزادی چنین پاسخ داد:
وایو در نوستیو ده همه جا میگن که خوب شده است، چی خوب نشده است. هم روز به روز مهاجرا را حالشون بدتر، تمام ادلینیو در پتن دوری چیز دوری چیز قطیان به قپانه دکه دو شتای دیگر میزنن یا دپورت میکنن.
یکی دیگر از اعضای گروه گفت که بقدرترین کس در روسیه مهاجران هستند، اما نه همه مهاجران به این عقیده موافقند. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت مناسبت با مهاجر از خود او وابسته است، هر گونه که رفتار کردی همان گونه با شما مناسبت میکنند. روسیه یکی از کشورهای بزرگ مهاجرپذیر جهان به حساب میرود. به گفته مقامات رسمی در آن 10 میلیون نفر مهاجر کار و اقامت میکنند. تقریبا نصف آنها را مهاجران تاجیک و ازبک تشکیل میدهند و عمدتا در بازار و ساختمان ها و دیگر ساحه‌های کم‌مزد با کار مشغولند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما با چی کار مشغولید؟ تو چی کار می‌کنی روزی دراز؟ فنی دوست داشتت کدام است؟ کودکان معمولی یک مکتب معمولی روسیه. چیزی قابل توجه در این مکتب این است که در آن فرزندان مهاجران تحصیل میکنند که با زبان روسی مشکل دارند. یک لیسه خصوصی در کراسنگورسک، شهری در کنارهای مسکو، با کودکان مهاجران برای برطرف کردن مشکل ندانستن زبان روسی کمک میکند. به زبان دیگر بگوییم، با کودکان مهاجران زبان روسی یاد میدهد. در این لیسه که کفچک 21 نام دارد، دو صنف بین المللی وجود دارد، یکی برای کودکان و دیگری برای بچه های سینشان بالاتر. تفاوت سین و سال کودکان آموزگاران را وادار می کند که با هر کودک به طور انفرادی کار کنند. ایده ای تأسیس صنف های علاهیده برای کودکان مهاجران به دیرکتری لیسه تعلق دارد. رستم قربتوف به خلاصه آمد که با جاری کردن اصول اروپایی تحصیل اوید با مطابق سازی کودکان مهاجران از یک سو مشکل عمده حل خود را می‌یابد و از سوی دیگر لیسه برای صنف‌های پولکی خوانندگان علاوگی پیدا می‌کند. در پس منظری بحث‌های داغ در رابطه با مهاجرت، فرزندان مهاجران گاه‌ها از خاطرها فراموش می‌شوند. حال آنکه این مشکلی جدی است، مطبوعات درباره مشکل کودکان مهاجران که زبان روسی را نمی‌دانند و در مکتب خواندن آنها بسیار مشکل می‌شود نمی نویسند. این هم اگر کودک مهاجر را مکتب قبول کرده باشد. فرزندان مهاجران به گفته متخصصان مجبورند زبان روسی را همزمان با درس آموزند و آنها گاه قسمی از مواد تعلیمی را از خود کرده نمی توانند. در روسیه برنامه دولتی مطابق سازی مهاجران وجود ندارد. این مشکل حالا تنها با یاری اختیاریان و آنهایی که بی‌طرف نیستند تا حدی حل می شود. با تشبث دیرکتوری این مکتب باز یکچند برنامه های به این مانند با سرپرستی شعبه معارف تشکیل کرده شد. در 4 مکتب کراسنگورسک که در روزهای استراحتی درسهای ایلاوگی می گذرند که کودکان از خانواده های مهاجران می توانند مهارت زبان روسی خود را صیقل دهند. تشکیل کنندگان این برنامه را پرواز کودکان نام گذاشتند. برنامه از آن جهت نادر است که کودکان حدود 8 ساعت در مکتب به تعلیم مشغول می شوند. پس از درس های معمولی، خوراک نصف روزی و تنفس، آنها به ورزش، موسیقی و صنعت فرا گرفته می شوند و البته همزمان زبانی روسی را می آموزند. تعلیم برای کودکان مهاجران رایگان است. از این رو لیسه طلبه های صنف های بین المللی را از 1 تا 1.5 سال قبول می کند. از این بیشتر را لیسه نمی تواند به عهده بگیرد. در این مدت کودکان خیلی مطابق می شوند و می توانند به مکتب های عمومی برای ادامه تحصیل بروند. البته اگر مکتب های عمومی آنها را قبول کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
نگاه به زندگی جامعه یهودیان تاجیکستان در یک گزارش از منخیرامان بقازاده. تنها کنیسه یهودیان در تاجیکستان همیشه آماده قبول نمازگزاران است. ولی 6 سال می شود که در اینجا مراسم های دائمی دینی برگزار نمی شوند. در سراسر تاجیکستان کمی بیشتر از 50 عضو جامعه یهودیان باقی مانده است و اکثر آنها کلانسال هستند. در روز استراحت شنبات که شنبه ها می باشد، در کنیسه تخمیناً 10 نفر جمع می شود. این شمار برای تشکیل نماز جامعه یهودیان کفایت می کند. خوخامی آخرین کنیسه سال 2012 به اسرائیل مهاجرت کرد. نمازهای جمعی در این کنیسه گوها به هنگام تشریف مهمان ها از اسرائیل برپا می شوند. یهودی هایی که در تاجیکستان بزرگ شده اند گوها به دیدن زادگاه و یا زیارت قبر گذشتگانشان می آیند. یعقوب متایف یک کارمند کنیسه می گوید که وظیفه خود را نه تنها در حفظ مالکیت و نگاهوبین کنیسه می بیند، بلکه اینچنین مسئول تقسیم کمک خیریه به یهودی های باقی مانده در تاجیکستان است. بنیاد یهودی های بخارا که در ایالات متحده آمریکا عمل میکند در حق همقومانش در تاجیکستان غمخوری ظاهر میکند. یعقوب با تمیزکار و کارمند قبرستان معاش میدهد. برنام موشی و یکی از آخرین زنان یهودی بخارایی در تاجیکستان است. او با کنیسه برای گرفتن کمک خیریه هر ماه می رود. این کمک چیز بیشتر از $10 است. برنامه وشوه یاد دارد که تا سالهای 90 در تاجیکستان بیش از 10,000 یهودی زندگی میکرد و اولاد بخش اعظم آنها که همچون یهودی های بخارایی معروفند از زمان امارات بخارا ساکن قلمروهای امروزی تاجیکستان و ازبکستان بودند. در زمان امروز یهودی ها زیاد جمع نمی شوند و گاهو برای تجلیل اید هم نه همه آمده می تواند.
دستگیری از اون جهت نیست که ما با هم معاشرت نمی کنیم. راستی گپ جشن مشترک هم برپا نمی شود. بسیار می خواستم که ایدهای مشترک برپا کنیم ولی نمی شود. سین همه بجای رسیده است. بسیاری ها مریضند. خلاصه هر کس یک بهانه خود را دارد.
ولی با این وجود که در تاجیکستان شمار یهودیان خیلی کم است، قبرستان یهودی در دوشنبه همیشه تازه و آزاده نگهداری می شود. برای تأمین تازگی و نگاهوبین قبرها چند نفر مخصوص وظیفه دار کرده شدند. یهودی ها از قدیم ساکن این قلمرو بودند و در زمان تاجیکستان شوروی برای رشد علم و طب، فرهنگ، سینما و تئاتر سهم زیاد گذاشتند. فیلم های ساخته بوریس کیمیوگرف نه تنها افتخار تاجیک فیلم بلکه اتحاد شوروی می باشند و امروز هم بخشی از فوند طلایی سینمای جهان محسوب می یابند. آوازخوان معروف شایسته ملاجانو و صدای ناتکرار داشت، ملکه قلندر و با رقصهای زیبایش معروف شد. بسیار ساکنان تاجیکستان همسایه های یهودی خود را امروز هم یاد می کنند و می گویند که مردم بسیار هنرمند بودند. حکومت شوروی سالهای 70 به یهودی ها اجازت رسمی مهاجرت به وطن تاریخی خود را داد و بسیاری ها بعد این به اسرائیل مراجعه کردند، ولی یهودی های تاجیکستان بیشتر در آستانه جنگ شهروندی در سالهای 90 رفتند. مایا دزوتسوا دختر ژورنالیست معروف شوروی گالینا دزوتسوا هم در آغاز سالهای جنگ از تاجیکستان بیرون رفت، ولی بعد 16 سال دوباره به نزد مادرش برگشت. او حالا آموزگاری موسیقی است.
من در همین جا تولد شدم، تحصیل کردم، قصه های زیاد پشت سر شد، ولی بالاخره من به اینجا برگشتم. من یک دوشنبگی اصیل هستم. متاسفانه هنوز زبان تاجیکی را به درجه خوب نمی دانم، ولی من شهرمان را بسیار دوست می دارم و این کشور را هم.
مایه رهبری جامعه خرد یهودی ها را به دوش دارد. این سازمان پول زیاد ندارد، معرکه و کلان برپا کردن نمی تواند، ولی شاگردان مایه دزوتسوا و دیگر اعضای فعال سازمان ترانه ها به زبان های خارجی را از خود و در کنسرت ها برآمد می کنند. ترانه های یهودی هم در ایجادیات آنها زیاد است. در میان دوستان اسرائیلی مایا تاجیکستانی های سابق زیادند و او میگوید که بسیاری آنها که علاقه بازنشسته هستند اقرار می شوند که تاجیکستان را یاد می کنند. مایا دزوتسوا هم در صحبت با یهودی های تاجیکستان همیشه تشویق می کند که به این کشور برگردند. چرا؟ شاید به آن خاطر که در این کشور هم فرهنگ یهودی فراموش نشود.
رادیو آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda soz.
شهرک سالی نوی در مرکز دوشنبه یا دوشنبه بعد تجلیل سالی نو آماده است.
عروس و داماد پیش از نکاح امتحان می سپارند. روانشناسان و حقوق شناسان از جفت ها پیش از ازدواج چی می پرسند؟
نامه یک جوان از این دام که می گوید بعد شکایت مادرش شدیدن شکنجه می شود.
نامگوی مطلب های اصلی آینده ساز امروز رو شنیده دوستی عزیزی آینده ساز. روز روزگارتون خوش و درود از دوشنبه سالی نوی به هر کدام از شما.
ما باور داریم که در روزهای آمادگی به جشن سالی نو همگی خوب هستید و با طبع خوش و بالیده به شنیدن نشر نوی ویژه گفتار خود آمده اید.
بله، من امریدین امروز با همکارم زرنگیز در این گفتار همراهی شما هستم. در برابر مطلب های اصلی برنامه چون معمول ما چند آهنگ تر و تازه و همچنین رویدادهای دیگر عالم جوانان را هم خواهیم شنید. اگر گوشوش بماید پس رفتیم.
همکاری نوی ما علیشر ظریفی برایمون چند خبر دارد.
ساکنی تاشکند ازبکستان شهزاده حسینوه میگوید که از دست سه زن نادیلانه جبر کشید، اما پلیس تا حال آنها را جزا نداده است. این زن که 28 سال دارد و دو کودک را تنها بزرگ میکند، ظاهراً قربانی رشک زنی دیگر شده است. حسینوه میگوید روز 4 اکتبر امسال سه زن به منزلش وارد شده او را لاتکوب کردند و سرش را تراشیدند. آنها تا هنوز مرا تهدید میکنند. مرکز مطبوعاتی دادستان کلی ازبکستان با رادیوی آزادی گفت که پرونده تحقیق و 4 دکبر با مقامات میلیسای ناحیه یونس‌آباد تاشکند فرستاده شد. سفارت تاجیکستان در روسیه قضیه ویدیو بلاگر تاجیک ساشا مسکو را که میگوید تحت فشار و تهدید گروه از بلاگرها و افراد مذهبی قرار دارد زیر نظارت جدی گرفته است. روز 10 دکبر در سفارت به رادیو آزادی گفتند که در صورت تهدیدهای به تکرار در چارچوب قانون به نیادهای حفظ حقوق روسیه مراجعه خواهند کرد. همچنین از خود ساشا مسکو هم خواسته شده است که در این شب و روز با احتیاط رفتار کند و به همه گونه اغوا داده نشود. ساشا مسکو ویدیو بلاگر تاجیک در اینستاگرام که از دوشنبه بوده با دلایل امنیتی نام و نسب پرواش اعلام نمی شود میگوید از طرف گروه دیگر از بلاگرها، افراد مذهبی و پاتریوت ها تحت فشار و تهدید قرار دارد. او در اینستاگرام و یوتیوب ترانه های مشهور را بازخوانی می کند. مخالفان ساشا مسکو ادعا دارند که او با رفتار زنانه‌اش با آب روی مردان تاجیک در داخل و بیرون کشور لطمه می‌زند و از این خاطر خواستار مجازات او شدند. شورای هنری مؤسسه دولتی ازبک کنسرت با نمایشی نماهنگ یا کلیپ سرودی عضوی گروهی باجلر جوانگیر فوزیلوف با نام سلفی با پرزیدنت رسما اجازت نداد، اما این نوا روزی 19 دکبر در تلویزیونی زو آی تی وی به نمایش می دروید. نمایش خودسرانه کلیپ آوازخوانها از جمله در شبکه های اجتماعی سر از ماه ایول سال 2017 منع شده است. هنرمندان قبل از نشر نماهنگا باید از شورای هنری ازبک کنسرت اجازت بگیرند. فاضل جانوف در اول نماهنگ با 4 فرزند خود به تماشابینان چنین مراجعت میکند: امروز من با فرزندهایم میخواهم با پرزیدنت خود سلفی گیرم. اگر شما هم به اقدام ما میپیوندید، سلفی گرفته با هشتگ سلفی با پرزیدنت خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نشر کنید. نموهنگ از اول تا آخر سلفی های سراینده ازبک را با عکس پرزیدنت ازبکستان نشان میداد. بیشتری بلاگر و کاربران شبکه های اجتماعی نموهنگ مذکور را تنقید کردند. یادرس میشویم سال گذشته ازبک کنسرت اجرای ترانه ها را در حق پرزیدنت کشور منع کرده گفته بود که وارد کردن سیما یا پارچه های ویدیوهای شخصیت ها و مخصوصا رهبر دولت با ترانه و کلیپ ها با معیارهای اخلاق و آداب سازگار نیست.
تشکر از علیشهر. خبر و گزارش های دیگری بعدگی را بعد از یک ترانه سفر محمدی رستم شنویم.
بعد تو دیگر شما هم سهر منوی ندارم، هم بود و نبود شعر و هم سرود منوی ندارم. بعد تو دیگر شما هم سهر منوی ندارم،
نوی سفر محمد برادر آوازخوان مهرنگاری رستم را شنیدید که امسال تازه وارد صحنه هنر شد. سفر محمد هم یکی از چهره‌های بود امسال با شرکتش در برنامه‌های تلویزیون‌های مرکزی روسیه جلو کرد. او با ترانه شب بارونی تاجیکستان را در برنامه تلویزیونی سیلک وای استار الماتای قزاقستان معرفی کرد.
بله، اما در نشر نوبتی آینده ساز. حالا ما از وضعیت یک جوان تاجیک در زندان خواهیم گفت. با ارسال یک نامه از زندان بختر به رادیوی آزادی، آزاد قادیروف یک جوان 30 ساله تاجیک گفته است در زندان مورد شکنجه قرار میگیرد و به ادعای او وضعش هم پس از یک شکایت مادرش به دوستان کل باز بدتر شده است.
بله، او وضع خود را در یک نامه غیرعادی بیش از 20 صفحه‌ای باریک بریده شده دفتر نوشته و پنهانی در یک واخوری به مادرش رسانیده است. مادر آزاد میگوید ضمن ملاقات ها او در سر و روی پسرش آثار لتو کبر را مشاهده میکند، پیوسته ادعایی که مسئولین زندان بختر رد میکنند. تفصیلات را در این باره در گزارشی همکاری ما کیومرسی عطا میشنویم. سلام، نام من آزاد قادیروف. بعد شکایتی که مادرم کرد، مسئولان محبس مرا سخت لتو کوب کردند، از پا زده افتاندند و هر یک نظیر برویم زده قریب و چشمانم را کور کنند. آنها تهدید کردند که تا باقی ماندن ادای جزا
روزی خوب نمیدهند.
این پاره از نامه آزاد قادیروف زندانی محبس رقم 1 شهری باختر است که روز 21 دکبر به دست رادیوی آزادی رسید. نامه مهمه امسال و در 28 صفحه باریک نوشته شده است. قادیروف از آن شکایت دارد که بعد از مراجعه نزدیکانش به دادستانی کل شکنجه نسبت به او بیشتر شده است. آزاد قادیروف در نامه خود از پرزیدنت تاجیکستان، دادستانی کل و سازمان‌های بین‌المللی کمک خواسته است. شاعره تاجیک نارنیسا فاضلوا مادر آزاد قادیروف روز 21 دکبر در صحبت با آزادی گفت که نامه را پسرش دو ماه پیش در یک واخوری به دست او داد، اما مادر میگوید از ترس اینکه وضع پسرش باز هم بدتر نشود تا امروز آن را رسانه‌ای نکرد. چند وقت پیش تلاش خودکشی پسر این مادر را وادار کرده است که درخواست کمک کند. وی افزود
یک وقت یک نفر تلفن کرد گفت و یکان مردک داری یکان خیش تبار داری که بچه تا کشتن چی کردن؟ من گفتم که یقین مرد بچه مرد گفتم ده. بعد بای کردم طلاق کردم که من از این کتاه مدت کم 15 دقیقه من بینم بچه من. من بچه دیدم همین دوی خیلی سر روش کرفتگی بود هزدگی بودم و پاچش میلنگی کم کم من همین خدچه ده من دو. بعد آمدم که چقدر ویاید به حق از روا دیدینو بالاش نشوش دیدینو.
آزاد قادیروف 10 سال پیش با جرم آدم ربایی 16 سال از آزادی محروم شد. نارنیسا فاضلوا میگه در تمام این مدت برای حفظ آبروی خود به جای مراجعه نکرد و بعد شکنجه های پی در پی شدید در یک سال اخیر دیگر کاسه صبرش لبریز شد و ماه می برای نجات فرزند به دادستانی کل مراجعه نمود.
یک سال فقط توسط شناس و آشنا و در مقامات های قدرتی بودند استفاده کردم که من عریضه ننویسم که با خودم هم مشکلی پوی نکنم ایجاد نکنم کسی دیگر هم با دیگر دیدن که علاج هم نیست. این دفعه همین دوبینکا کاری کردم و همون کسی همون گردنش با لیزه زده است که میکشم و فلان این خیل با ترسیدم راستید و که میکشن واقعا میکشن دیگر باورم صفایی شد.
فاضلوا میگه در پای مراجعتش دادستانی به تفتیش آغاز کرد ولی در خلاصه های رسمی شکایت شکنجه شدن آزاد قادیروف تصدیق خود را نیافت. به گفته این نارنیسا فاضلوا پس از یک ماه این تفتیش ها شکنجه و عذاب پسرش سنگین تر شد. در حالی که سنجیدن درستی این ادعا توسط منابع مستقل امکان ندارد، مقامات زندان تمام این شکایت ها را به اساس می نامند. مسئولان محبس باختر در صحبت با رادیوی آزادی ادعای آزاد قادیروف را رد کردند. با گفته حسین‌الدین دولتوف سردار شعبه مخصوص محبس رقم 1 شهری باختر، آزاد قادیروف در این زندان در نظام مخصوص ادای جزا میکند. او گفت
این بچه بوز بالای یکون درد نداره بوز بالای ولی جنایت مخصوصا وزین های فروکش کم کلون های اخی همون تیج نمیشنن اخی بنا ارگاب میزنن کاری خیلی خیلی گفته خیلی میکن اساس خیلی نیست های اخی اکن جان قانون هست های اخی روبریت هست های جان نظرات هست های نگه میکنن اخی خیلی نیست های که
این مسئولی مؤسسه اصلاحاتی باختر میگوید که فعالیت آنها از جانب چند نهاد پیوسته نظارت میشود و برعکس زندانیانی که برای شکنجه شدن به مقامات شکایت بردند زیر نظر مخصوص قرار میگیرند تا دوباره شکنجه نشوند. این در حالی است که آزاد قادیروف در نامش از زندان نوشته است از ترس کارمندان مؤسسه زندانی ها شکایت نمی کنند. به گفته نارنیسا فاضلوا و مادر آزاد قادیروف یک بحث پدر برای برگرداندن پول قرضش از نفر پای پسر را که آن زمان 19 ساله بود به زندان کشید. سال 2008 آزاد قادیروف با پدرش در آدم ربایی گناهکار شد و حالا هر دو در زندان های گوناگون به سر می برند. از نظر مادر پسری ورزشکارش زمانی به زندان رفت که می توانست کریر خوبی ورزشی کند و در آستانه یک سبقت مهمی باکس قرار داشت. او سال پیش از محکوم شدن به زندان در یک مسابقه جمهوریوی آید به باکس هم قهرمان اعلان شده بود. مادر میگد وقتی پسر زندانی شد از او رنجید، افسرده شد و دوام 3 سال به عیادتش نرفت. به گفته نارنیسا فاضلوا تا امروز با وجود درخواست پسر از مراجعت به سازمانهای حقوق بشر یا وکالتدار آید به حقوق انسان تاجیکستان مراجعه نکرده است، زیرا میگد در تجربه نزدیکان زندانیان دیگر دیده است که در اکثر حالت شکایت و تلاش های آنها بی نتیجه بود. طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از عملکردهای مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت کردند. اخیرا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرده در خلاصه خود گفت که دادستانی کل تاجیکستان سالهای اخیر در مورد شکنجه 89 شکایت دسترس کرد، اما فقط 4 کارمند ساختارهای حفظ قانون به جوابگری جنایی کشیده شدند.
تشکر از کیوم از زمینن مسئولین زندان باختر تایید میکنند که بعد تغییرات کادری در زندان ها نظارت از بالای آنها هم سخت‌تر شده است.
در ضمن در لحظه هایی که این گزارش آماده می شد خبر رسید که بعد ایسیان مرگبار ماه نوامبر در زندان خوجند مقامات انتظامی ده نفر از محبوسان و به خصوص آنهایی را که با گناه افرادگرایی زندانی شدند جزای سخت دادند. به اطلاع یک مقام آگاه از تحقیق همه آنها را به بنای نوی کمیروی بردند و برای 3 ماه و 6 ماه جزا دادند.
دوستی آینده ساز، شما می توانید تفصیلات این خبر رو هم در صفحه آزادی پیدا و مطالعه نمایید.
زمنان زرنگیز، به نظری تو برای صحبت عروس و داماد پیش از ازدواج با روانشناس و حقوق شناس یکان ضرورت هست؟
میدونی امریدین، اگر یکان پاسخ به سوال و مشورت برای این جفت لازم باشد چرا نه؟ ولی البته اگر این باز یک راه پولکرکنی نشود و جرایان ازدواج رو پیچیده تر نکند.
درست، حالا همین طور هم هست زرنگیز. جفت های جوان در دوشنبه قبل از ازدواج به چند سوالی روانشناس و حقوق شناسان پاسخ میگویند و مشورت میگیرند. آنها این کار رو پیش از سپردن عریضه عقد نکاح انجام میدهند. نظری زرنگیز را در این باره شنیدیم و حالا ببینیم که مسئولین و جفت‌های جوان چی میگویند. گزارش همکاری دیگری ما افسانه یعقوبی‌شا هم در این باره است.
زوروری گفته چه میفهمند در
این؟ زوروری بودم که کن ترک اصاب بی اصاب میشهد.
اولای آینده تانش ما چه
میگویند؟ خیلی خیلی برگم کنم. فتیگه خوچ نیست.
رحمان علی بعد دو هفته ازدواج میکند. برای پیشنهاد عریضه به اداره ثبت احوال حالت شهروندی ناحیه سینوی دوشنبه آمد و به او توصیه دادند که قبلا از صحبت روانشناس گذرد. در پاسخ به سوال روانشناس گفت که با زندگی اویلداری آماده است و عروس را هم خودش انتخاب کرده است. رحمان علی وعده داد که با همسر آینده‌اش دست نمی‌بردارد. او نیت داشته است بعد ازدواج به روسیه رود. برای سپردن عریضه هم این جوان تنها و بدون عروس آمد. در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"بولم 3 سال میشد ماشین اصلا. شو وقت توی کدنیم. دارم توی دلش میبینیم وقت زندگی پس بلند داره. پیشگیری میکنیم که مثلا شتاب زروری نشود در بین اولای خودمون."
اما روانشناس و حقوق شناسانی که طبق یک لایحه نو تا یک ماه اخیر در اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی دوشنبه فعالیت میبرند موظف شدند که قبل از ازدواج با دو جانب هم داماد و هم عروس و والدین آنها هم صحبت شوند. این لایحه با تشبث برنامه پیشگیری از زورآوری در خانواده یا PDV در همکاری با وزارت عدلیه تاجیکستان راه اندازی شده است. هدف آن هم پیشگیری از جداشوی اویله‌ها و بالا بردن معرفت حقوقی و اویله‌داری جفت‌ها است. مولوده حسین و حقوقشناسی طرح پیشگیری از زورآوری در خانواده در یک روز با 4 جفت هم صحبت می‌شود و درباره مسئولیت ازدواج کنندگان با آنها معلومات می‌دهند و برایشان می‌گوید که کدام عمل خشونت دانسته می‌شود.
این گروه در همکاری با وزارت عدلیه تاجیکستان جلب شدند.
بسیار قلات ها جوانان برای برپا کردن عقد نکاح تیار میستند و برای پیشگیری منامین بکرشوی عقد نکاح کوشش میکنیم که معرفت حقوقی اونها رو بلند برداریم.
بنا به مشاهده های این حقوق شناس حالت های زیادند که جوانان برای برپا کردن عقد نکاح هنوز آماده نیستند و توانی به طور مستقلانه پیش بردن زندگی را ندارند. او از یک جوان 19 ساله مثال آورد که برای عقد نکاح عریضه پیشنهاد کرده است.
میگویم که خواهش ما مثال منبعی در اومد دارید، از جهت مودی اوده دارید که اویله را تامین کنید. شما جوان هستید. میگوید که نی من مکتب تمام کردم اختصاص ندارد. میگوید که خب مادرم هست که میتیاد بینید جواب است. چه جواب است؟ یکی مادر است، پدرش وفات کردگی. میگوید که وای من پسر خود رو به فدراسیون روسیه به مهاجرت میفرستونم.
با چنین جفت ها حقوق شناس توصیه میدهد که مسئله ازدواج رو بازبینی یا شاید کمی به تاخیر گذارند.
خوبش نیست که سو اول روادو یک زندگی پستی بلندی بیند، یک منبع درآمد داشتگی باشد و بعدن بیاید جدی مناسبت کند برای برپا کردن اویله.
با گفته حقوق شناس مولوده حسین و ظاهران جوانانی هم زیاد است که با نفری برایشان ناشناس رشته عمرشان را بستن می خواهند. برخی از جفت ها در حال با هم عقد نکاح بستن می خواهند که از دنیای هم خوب آگاه نیستند و تنها یک یا دو بار هم دیگر را دیدند. با این جوانان متخصصان توصیه می دهند که تا رسیدن نوبت عقد نکاح با جای خرید جهاز و لباس عروسی کوشش کنند با هم بیشتر شناس شوند و درک کنند که با هم مطابقند یا نه. روانشناس و حقوق شناسان ضمن صحبت با جوانان به این سه موضوع بیشتر توجه میکنند. آیا ازدواج جفت ها اجباری است یا نه؟ کسب و کار و منبع درآمد دارند و اگر بعد ازدواج به مهاجرت روند همسرشان را با خود میگیرند یا نه؟ با گفته روانشناس فرزانه شریف زاده زندگی آینده جفت ها محض از همین چند مسئله سخت وابسته است. فرزانه میگوید اکثر جوان پسران ضمن این صحبت ها میگویند بعد ازدواج عروس را مونده به مهاجرت میروند. صحبت های علاهیده و مشورتی قبل از ازدواج با جفت های جوان هم در حال است که طبق اطلاع رسمی در 9 ماه اخیر در تاجیکستان حدود 9000 خانواده از هم پاش خورده است. این امور هم بیشتر از نشاندادهای سال گذشته بوده است. مقامات تاجیکستان پیوسته از هم پاشیدن خانواده ها نگرانی میکنند و با اقدام های مختلف تلاش پیشگیری از این پدیده را میکنند. سبب های از هم پاشی خانواده ها را هم تحلیلگران در ازدواج بر محل، بی‌سوادی، مهاجرت طولانی و چندین مشکل دیگر ارزیابی میکنند. شریفه قربانزاده مدیر بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه سینای پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت
به خانه‌دارشوی تیار نیستند. اکثریت مثلا به فدراسیون روسیه برای مهاجرت میروند. یک سببش این است، یک سببش انمون زوراوری در اویله است. مثلا خشونت اویلوی سر میزند که بکرشوی اقتنیکو زیاد میشه.
با گفته این مصاحب ما که تجربه بیشتر از 10 ساله کار در خانه عقد نکاح را دارد، معمولا جوانان به بنیاد آیله های سالم و استوار آمادند که سینشان از 20 بالا و دارای معلوماتی عالی هستند. متخصصان میگویند حالت های هم کم نیستند که جوانانی بدون معلومات با کسب و کار الکای بعد 2 یا 3 ماه ازدواج برای بیکار کردن عقد نکاح به سهش مراجعت میکنند. در ضمن در دایره طرح پیشگیری از زوراوری خانوادگی، حقوق شناس و روانشناسان با آنهای هم صحبت میکنند که برای بیکار کردن عقد نکاح به سهش مراجعت نمودند. اولین تلاش آنها این است که جفت ها را از این تصمیم برگردانند.
تشکر از افسانه. تجربه صحبت با جفت ها قبل از ازدواج و هم در حال جدا شوی که با تشبث طرح پیشگیری از زوراوری خانوادگی یا پی دی وی در چند خانه عقد نکاح دوشنبه راه اندازی شده است، باید تا ماه اپریل ادامه کند. تشبثکاران باور دارند با این راه می شود تا جایی از روند با سرعت جدا شوی آیله های جوان پیشگیری کرد.
شاید هم درست باشد، اما در هر صورت با این اقدام هم نظرهای یکسان نیست. دوستی آینده ساز را حالا با شنیدن یک پاره آهنگ خوب با زبانی بدخشی دعوت میکنیم.
موسیقیش خیلی شوخ و خوب است.
Yeah.
دستاز را روی موج آزادی ادامه می دهیم. زرنگز با کوچه مرکزی، منظورم ارچه اساسی شهر علکه برای تماشا رفتی، مایل همه خونه چخوی چوبین سال نوی را دیدی؟
ندیده می شود مگرم ریدین، همه دیدین اونجا را قریب. زمین کفیده و آدم بر اومده است می گویی، هر شب اونجا جشن است. از همه جالب برای ساکنان نمایشگاه سال نوی است. منظورم همون خونه چخوی چوبین که در اونجا آرایشات مختلف سال نوی فروخته می شود.
زمینان دیرو سروینوز هم به این نمایشگاه یا شهرک سال نوی رفت و نه فقط برای تماشا رفت، تا برای من و شنونده ها، اونهایی که هنوز این همه زیبایی ها را ندیدند، این محیط سال نوی را تصویر و گزارش کند.
حالا گزارشی همکاری ما سروینوز روحلو را میشنویم.
در کوچه مرکزی دوشنبه یک شهرک سال نوی بنیاد شده است که ساکنان و مهمانان پایتخت را درباره اومد آمدی سال نو آگاه میکند. بزرگچه‌ای که هفته جاری عرضی هستی کرد، نخستین بار در پایتخت تاجیکستان بنیاد شده، به شهرک های ایدانه مردمی اروپا شباهت دارد. نور جلوی شهرک از باغ رودکی تا نزدیکی های پیکره اسماعیل سومونی همه را پر کرده، 8 دکان چوبی خرد بزرگ را با فضای ایدانه اش به خود جلب میکند. هر یک دکان چیزی خاصی برای مشتری پیشنهاد کرده است. یکی بازیچه سال نوی میفروشد، دیگر نیقاب و لباس ایدانه، سومی تحفه‌ها و شیرینی را برای کودکان پیشنهاد کرده، چهارمی لباس‌های زیبای ایدانه دارد. برای آنهایی که در ساعت‌های سیر و گشت بازار گرسنه می‌شوند، مثل بازارچه‌های سال نوی آلمان و استریا غذای زودپخت پیشنهاد شده است. ولی به فرق از اروپا، ویژگی غذا هم مطابق با شرایط تاجیکستان از سمبوسا و جواری، خودداک و چای گرمی عبارت است. شهرک سال نوی را مقامات شهرداری بعد از نصب هرچه با حشمت 27 متره بنیاد کردند و به این ترتیب تمام محیط مرکزی دوشنبه سیمای سال نوی کسب کرده است. مشتری ها خیلی زیادند و چنان می نماید که گویا همین شب برای تجلیل سال نو آماده شدند. در میان مهمان ها شمار کودکان خیلی زیادند. رقیه خردسال از آن شده است که ضرورتی تا 1 دسامبر انتظار شدن نیست و حالا می شود تجلیل عید را شروع کرد. معمولا شبی سال نو در مرکز دوشنبه ساکنان و مهمانان پایتخت جمع آمده، کنسرت کلونی هنرمندان معروف کشور را تماشا و در همین محیط سال نو را پیشواز می گیرند. امسال هم چنین کنسرت در مرکز پایتخت برپا خواهد شد. رقیه می گوید
31 دسامبر مامان من всегда принесет подарки.
مادرم همیشه به من میگفت که شب سال نو بابای برفی تحفه میارد. اینجا بابای برفی بسیار است و همراهش عکس گرفتیم و او با کودکان خرسندی میبخشد.
رقیه باور دارد که سال نو یک موسم معجزه است و حتما آرزوهای کودکان عملی می شود. او باور دارد که بابای برفی حرف دلی هر کودک را می شنود. طاهر با لباس بابای برفی در یکی از دکانها تحفه های سال نو می فروشد. او می گوید هر کودک با امید دریافت تحفه به آنها مراجعه می کند. طاهر گفت که پول والدین را پنهانی به دست گرفته به کودکان در نقش بابای برفی خلطچه تحفه را تقدیم می کند. او می گوید
گودکو هر سال باور میکنن، هر سال انتظاری پدرکو هستن. گودکوی هستن که خیلی مثلا باور نمیکنن، بسیار گودکو باور میکنن که بابای برفی هست. آدموی هستن که ویزیتکا دادمو میستن، روزی سال نو مو زکاز میکنن، زنگ میزنن مثلا نو میریم خونهشون، توفوی با گودکان اونها میتیم. فرقیت به حد بسیار زیبا خوشرو، من را هرچه سیو نمیمونم وابشه زیبا کدم، بسیار جوی بمون هرچه زیبا موندیان روستا خوشروی.
هر مهمونی این شهرک تلاش میکند که با هر مهمونی این شهرک تلاش میکند که بهترین عکس بگیرد تا از سال نو خاطره ای داشته باشد. محمد که در گرد و اطراف هرچه گیتار می نوازد، محیط تاجیکی بزرگچه را با ترانه های معروف زیب داده است. او دانشجو است و در ساعت های فارغ از درس و آمادگی به امتحان در اینجا همراه با دوستانش ترانه سرایی می کند.
تاکی کمتر برای وقت گذرانی وقتم خوش گذره گفته به اینجا میاییم و کمی خوش گذرانی میکنیم. اگر سال نو نمیشد این قدر آدم های زیاد در اینجا نبودن. همون 2 متر بلند شده. باز دوست های نو یافتم در این سال نو در اونجا یرمکه و هرچه جایش 2 متر دیگه باز بلندتر پیش روی دیگه.
در تاجیکستان رسمی تجلیل عید سال نو و زمان شوروی رسم شده است و امروز هم بسیار ساکنان کشور این جشن را چون بخش مهمی حیات خصوصی و فرهنگی خود تجلیل میکنند. آنهایی هم هستند که این عید را برای خود بیگانه میحسابند. بر اساس برنامه های امسال مقامات روز 1 ینوری سال 2019 استراحت رسمی برای کارگران و تا 10 ینور تعطیلی زمستانه مکتبی میباشد.
تشکر از سروینوز، به صبرانه انتظار شام سال نو هستیم و امیدواریم جشن زیبای می شود و سال 2019 هم برای همه ما سال خوب و خوشبختی ها خواهد بود.
بله، فرورسی سال نو برای هر یک شما دوستان آیندساز مبارک باشد و دوستی عزیز در روزهای جشن سال نو هم حتما با آیندساز خود بیایید. یک جا از برد و بخت جوانان تاجیک صحبت خواهیم کرد و تمنیات و خواسته های اواز خانان و شخصیت های دیگری معروف رو هم خواهیم شنید.
بله، اما حالا با یک آهنگ آینده ساز رو پایان میبریم. تا برنامه های آینده روز و روزگارتان خوش باد.
خدا نگهدارتان.
الو ای بهتر از دنیا، به چشمانی تو میترسم، من میترسم به کفتم ما، به چشمانی اگر چشمی تو فرماید خدامن باش خواهم بود، که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، اسدالله خالد و امرالله صالح رهبران پیشینی ریاست امنیت ملی را نامزد به مقام وزیر دفاع و وزیر امور داخلی پیشنهاد کرده است. او با صدور یک قرار در روز 23 دکبر از وزیر امور پارلمانی خواست که فرمان برای تعیین هر دو نفر را برای تصویب به بلوس جرگه پلات پایانی پارلمان افغانستان پیشنهاد کند. اسدالله خالد و امرالله صالح در عهد حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان به حیث سرداری ریاست امنیت ملی کار کردند. تعینات نو به مقام های مهم امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2019 صورت می گیرد. در نتیجه سونامی که به سبب آتش فشانی ولقان به عمل آمد، در یکی از جزیره‌های اندونزیا 220 نفر کشته شدند و 850 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی اندونزیا گفتند سرنوشت 28 تن دیگر معلوم نیست. فلاکت طبیعی صدها خانه را در اطراف گلوگاه سوندا ویران کرد. شاهدان میگویند موج بزرگ شام 22 دسامبر به ساحل حرکت کرد و صدها خانه و مهمانخانه و دیگر انشاءات را شست. مقامات وزارت حالات فوق‌العاده اندونزیا گفتند احتمالاً تعداد قربانیان می‌افزاید، چون جمع‌آوری اطلاع درباره عاقبت‌های فلاکت ادامه دارد. اداره هواشناسی و گیوفیزیک اندونزیا گفت به احتمال غالب آتش فشانی از ولقان کرکاتاو سبب لغزش زمین در زیر آب شده و سونامی را به وجود آورده است. ماه سپتامبر امسال در نتیجه زمین لرزه و سونامی در شهر پالو در جزیره سولاویسی 2500 نفر کشته شدند. 26 دسامبر سال 2004 سونامی عظیمی که از اقیانوس هند برخاست در اندونزیا، شریلانکا، هند و تایلند 230,000 نفر را هلاک کرد. اکادمیک تاجیک و یکی از وکیلان مجلس ملی با انتقاد از شیوه نامگذاری به بعضی از ناحیه و محله های تاجیکستان از مقامات خواسته است در آینده به چنین خطاها راه ندهند. محمد یوسف امامزاده رکتری دانشگاه ملی گفته است تعداد زیادی نام های جماعت ها و دهات در تاجیکستان تکرار می یابند که درست نیست. او در محاکمه پارلمانی در مجلس ملی درباره اساس های حقوقی نامگذاری و تغییر نام محله ها در تاجیکستان گفته است در کشور 31 محله و ناحیه وحدت نام گرفتند، 41 گلستان و 26 بوستان وجود دارد. محاکمه پارلمانی در مجلس ملی روز 19 دسامبر صورت گرفت و وکیلان پلاته بالای پارلمان به مقامات اجرایی توصیه دادند که ضمن نامگذاری به نازکی های قانون و مقررات اهمیت بدهند. مقامات روسیه جسد 9 کارگری را که در نتیجه سوختار در یک کان معدن کلی به هلاکت رسیدند بیرون آوردند. فلاکت روز 22 دسامبر در ولایت پرم رخ داد. با گفته مقامات هنگام کارهای ساختمانی در یک نقب در عمق 340 متر سوختار سر زده است و کارگران نتوانستند از نقب بیرون آیند. نقب به شرکت اورالکالی تعلق دارد و کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با حادثه پرونده جنایی باز کرده است. اندری ماکسیموف رئیس شرکت دولتی یو اس سی که کارگرانش هلاک شدند گفت: ما به اعضای خانواده قربانیان از حساب شرکت 2 میلیون روبل کمک فوری مالی می رسانیم. در روز حادثه 17 نفر در داخل کان قرار داشتند و تنها به 8 نفر میسر شده است که از آنجا بیرون آید. جسد فوتیدگان را یک روز بعد بیرون کشیدند چون دودی غلیظ در کان امکان نداده است که نجات بخشان زودتر به جای لازمی برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیگر بار به درستی قرارش برای بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده از سوریه تاکید کرد. او در توییتر نوشت: از اول قرار بود که سربازان آمریکایی فقط 3 ماه در سوریه جایگیر شوند، ولی سال هاست که در آنجا ماندند. دونالد ترامپ روز 22 دسامبر در توییتر نوشت: اصلا قرار بود که ما برای 3 ماه به سوریه برویم، ولی از آن وقت 7 سال گذشته است. رئیس جمهور آمریکا نوشته است: گروهی به نام دولت اسلامی در عموم مغلوب شده است و اعضای باقی مانده آن را کشورهای منطقه از جمله ترکیه می توانند از بین برد. هرچند رئیس جمهور آمریکا میگوید نیروهای کشورش 7 سال باز در سوریه هستند، اما در اصل ایالات متحده سال 2015 سربازانش را برای مبارزه با ضد داعش به سوریه فرستاد. در این کشور از سال 2011 جنگ خونین داخلی ادامه دارد و آمریکا و ترکیه از گروههای مخالف دولت حمایت کردند و روسیه و ایران از حکومت رئیس جمهور بشار اسد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جنسیت با
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
طبق یک قرار حکومت ازبکستان، مهلت عبوری ترانزیتی ماشین های بارکش تاجیکستان از قلمرو این کشور از 3 تا 5 روز تمدید کرده شده است. همزمان ارزش استفاده از راه های این کشور از 400 تا به $200 برای یک ماشین بارکش تاجیکستان پایین آورده شد. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابرشو برایتان ارائه میکنم. مراد حسنم راننده ماشین بورکش یا به اصطلاح دلنواژک 5 سال قبل با 10 تن زردالوی شمال تاجیکستان توسط قلمرو ازبکستان عازم شهر برناول روسیه شد، ولی بعد از چند ساعت عبور از مرز ازبکستان در ولایت تاشکند محرک ماشینش ویران شد و اونوچور طول تقریبا یک هفته آن را تعمیر کرد. اما در سالهای رهبری پرزیدنت فقید ازبکستان اسلام کریموف ماشین های بورکش تاجیکستان موظف بودند در طول 3 روز از قلمرو این کشور عبور کنند. مراد حسنوف در باره این حادثه رخ داده گفت:
گذرین نام بود، اگر مثالی که یک بار مطور ویران شد و امجی بود در موندیم، یک هفته مطور تو درست کردیم. ما محلت 3 روز بود، ما 10 روز شد، 7 روز دیگر شد، قریب $300 جریمه
این حرف های مراد حسنوف را همکسبش از ناحیه واسه محمد علی تاشپولادوف نیز تصدیق میکند. وی تجربه 20 ساله رانندگی ماشین های بورکش را دارد و تا به کشورهای اروپایی خشک میوه تاجیکستان را انتقال میدهد، ولی به گفته وی چنین سرگردانی های راننده های تاجیک همکنون مال تاریخ شد، زیرا به اطلاع وی در مقایسه با سالهای قبلی حال و وضعیت در ازبکستان به طور جدی تغییر یافته است و ساختارهای انتظامی طلب ندارند که ماشین های تاجیکستان در 3 روز از قلمرو این کشور همسایه بیرون شوند. محمد علی تاشپولادوف 20 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعلا حتی اگر تا 10-15 روز در حدود ازبکستان تاخیر کنید جریمه ستانیده نمی شود. وی در این باره گفت:
حاضر در قلمرو ازبکستان سالهای پیش حقیقتا ما تو $850 می سپریدیم، همگی $350 می سپریدیم. با ازبکستان گذشته طرفی روسیه و ترکیه دیگه جبریم قفا گشتیم با $200 دیگه خوش کرده بشیم.
به نوشته خبرگزاری دولتی اوزتگ بر اساس یک قرار حکومت ازبکستان نخلیات بربر تاجیکستان اجازه حرکت از طریق 18 خط سیر بین المللی این کشور را به دست آورده است. قبلا ماشین های بربر تاجیکستان حق داشتند تنها توسط 3 مسیر از قلمرو ازبکستان عبور کنند، ولی اظهار نظر مقامات رسمی تاجیکستان و ازبکستان و راننده ها درباره مقدار دقیق روزهای مقرر شده برای ترانزیت ماشین های برکش تاجیکستان از قلمرو کشور همسایه تفاوت دارند. سیف الله قادیرف معاون سردار ریاست نقلیات روی زمینی وزارت نقلیات تاجیکستان روز پنجشنبه 20 دکبر در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هنوز نسخه قرار جدید ازبکستان به دست آنها نرسیده است، ولی در سازشنامه میان دو وزارتخانه مقرر کردن مهلت یکسان برای ترانزیت ماشین های برکش همدیگر تاکید شده بود. وی گفت چنین نرمی ها در مناسبت میان ازبکستان و تاجیکستان در پای مذاکرات رئیس جمهوری دو کشور در سال جاری به دست آمده است. وی افزود که هم تاشکند و هم دوشنبه بر پایه یک سازشنامه دو جانبه تصمیم گرفتند که مهلت ترانزیت ماشین های برکش همدیگر را تمدید کنند. وی در این باره گفت:
در حالت های با سبب های عذرناک بودنشان ماندنشان، یعنی که برای بودباش زیادت آنها باید حجت های تصدیق کننده را پیشنهاد نمایند. باید قید نمایم که وابسته به این مسئله ما با جمهوری ازبکستان در سال جاری یک قطار چهارابینه ها راه اندازی گردیده.
به اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان در 11 ماه سال جاری نسبت به 11 ماه سال گذشته حجم انتقال بارها به خارج کشور عمدتاً توسط ترانزیت از قلمرو ازبکستان 9% افزایش یافته است. رهبران این وزارتخانه میگویند امتیازهای نوی جانب ازبکستان امکان خواهد داد که این نشان داد باز هم بیشتر شود.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیو آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
مقامات ناحیه جبار رسولوی ولایت سغد دستی کم 3 تاجر ناراضی را در بازار نوی اشرف جایگیر کردند. اینها از جمله تقریبا 150 تاجری هستند که 2 سال پیش به دلیل بسته شدن بازار مرکزی ناحیه بیکار مانده، اخیراً بعد طلب گردی همایی بازداشت و بازپرسی شدند. مقامات میگویند که برای به بازار اشرف کوش دادن صاحبکاران دیگری معترض، یک گروه ویژه دست به کار شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. کامل سلیمزاده رئیس ناحیه جبار رسولوف روز 21 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این گروه ویژه برای بزودی حل کردن مشکل تاجران تأسیس شده است.
از طرف حکومت خلا جای تشریف کرده دادیم. باقت یکان هفته به یکان هفته به همشون به جای تمه میکنیم. بایا خواستن که از خود دیدیم بازار نو تشکیل کنیم. اشراف. آن سه تفت همین کردیم.
رئیس ناحیه جبار رسولوف افزود بستن و تخریب بازار مرکزی در این ناحیه بر اساس نقشه جنرالی این ناحیه صورت می‌گیرد. او گفت در جای بازار بسته شده بناهای بسیار آشیانه استقامتی بنیاد خواهند شد و در آن صورت تنبشوی راه در مرکزی ناحیه از بین خواهد رفت. بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوف تیرماه سال 2016 بسته شد. حکومتی محلی آن وقت به مالکان دوکانها پیشنهاد کرده بود که به بازار نو اشراف واقع در کنار شهرک مهرآباد مرکزی این ناحیه بکوچند، ولی تاجران قبول نکردند. بازار خصوصی اشراف سال 2013 بنیاد شده، به سبب دور بودن از مرکز شهرک مهرآباد مشتریان کمتر دارد. بازار مرکزی حالا بسته شده تقریبا 70 سال پیش ساخته شده است. صاحبکاران 2 سال باز طریق دادگاه طلب دارند که قرار بسته شدن بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوف بیکار کرده شود، هرچند در اول دادگاه اقتصادی ولایت سغد طرف تاجران را گرفت و قرار بستن بازار مرکزی را بیرون از وکالت خدمتی رئیس ناحیه دانست، روز 12 دکبر برعکس از قرار رئیس حمایت کرد. لاله یعقوبوا وکیل مدافعی شماره از صاحب ملکان بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوف میگوید با این قرار دادگاه راضی نیستند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
طلب داریم که همین حلنامه بیکار کند و صد عادلانه دیده برانده. وای رئیس ناحیه فعالیت بازار من کردن به حقش نیست. وای گفتوست که نقشه جنرالی دیگر شدگی گفتوست یکی همون نقشه جنرالی آورده نشان داده نتانیتوست.
چند پیش شماره از تاجران و صاحبکاران بازار بسته شده ناحیه جبار رسولوف با نامه رسمی از حکومت سوخت طلب کردند که با برگزاری گردی همایی در نزد بنای حکومت ولایتی اجازت بدهد تا عرض خود را بیان دارند، ولی مقامات به دلیل های و عمدتاً به خاطر خلل وارد نشدن به بررسی بحث در دادگاه و دایر کردن همایش اجازه ندادند. در همین حال لاله یعقوب و وکیل مدافعی شماره از تاجران بازار بسته شده ناحیه جبار رسولوف میگوید با این وجود تاجران و صاحبکاران این بازار از طلب های خود دست نکشیدند. او میگوید جبران نشدن ارزش دوکان و مغازه های بازار و ندادن فروشگاه های نو در بازار خصوصی اشراف مشکلی اصلی تاجران است که تا به حال حل نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات شهر نارک ولایت ختلان هیکل 12 متری ولادیمیر لنین داهی کمونیستان جهان را کندند. من آرزوی کریم با تفصیلات بیشتری این موضوع. این هیکل سالها باز در مرکز شهر نارک و در رو بروی مهمانخانه SSSR پابرجا بود و یکی از کلانترین مجسمه های لنین در جنوب کشور دانسته می شد. هیکل را دو روز پیش کندند. شهلا حسنزاده معاون رئیس شهر نارک روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت قرار در جای خالی مانده هیکل لنین مجسمه اسماعیل سامانی پایه 50 متری پرچم و نشان دولتی ساخته شود. شهرت عظیموف مسئول اداره ساختمان و شهرسازی حکومت نارک میگوید هیکل لنین را با یک کارخانه ساختمانی شهر بردند.
هیکل آزی جوش تیار میکنیم و جاجه جو کدگیم
یکی او دا هر میبریم لنین ها لنین ها جوش تیار میکنیم. خبری برچیده شدنی پیکره داهی پلورتریت را از خبرنگاران فهمیدند. زرگل میرسن کاتب حزب کمونیست در تاجیکستان گفت که این خبر را تازه از خبرنگار رادیو آزادی شنیده است. میرسن گفت که فردا به حکومت شهر نارک مراجعت کرده از آنها سوال میکند که سرنوشت این هیکل چی میشود و به کجا برده خواهد شد. به گفته او چند ماه پیش مقامات نارک آنها را آگاه کردند که هیکل را میکنند، ولی باید اول جایش را معین میکردند. او گفت
اونجا کاری پینم حکومت بگی بجو وای چون که 7 تن بود و از ما چیز توزه بود و بلقد کلون بود و نورک با ایتلی کاری پدا یک بروای میکنیم بینیم کی چیل تو بجو برده گیویا چکو کرده گیویا چون که از دیگر رایانو موخت موفقه کرده وقتی دیره که اینو هم گفتن که همین خیل میشود میکن تو به همین درجه نیکی اول میموندن بعد وای میکردن همون ایکل اول جو بجو میکرده ایکلی لینینا.
شهری نارک در جنوب تاجیکستان در امتداد شاهرای دوشنبه کلاب واقع می باشد. در زمان شوروی در این شهر نیروگاهی نارک بنیاد شد که در ساختمانی آن نمایندگان ملت‌های مختلف شوروی اشتراک کردند. تا چند سال پیش مجسمه ولادیمیر لنین همچون میراث دوران شوروی مرکزی همه شهر و نواحی تاجیکستان را زیمه داد، اما با تدریج هیکل‌های لنین با رمزهای معاصر دولتداری تاجیکستان و اساساً با پیکره‌های اسماعیل سامانی پرچم و یا رودکی عوض کرده شدند. نخستین تجربه کندن هیکل لنین از میدان مرکزی دوشنبه در تیر ماه سال 1991 خاطرات منفی را به جا گذاشته است. این اقدام در ماه سپتامبر سال 1991 مورد اعتراض طرفداران حزب کمونیستی را به بار آورد و به سلسله گردی همایی ها ادامه بخشید. بسیاری ها این واقعت را آغاز جنگ داخلی تاجیکستان می گفتند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
یک نظرسنجی سراسری نشان داده است که مناسبت مردم روسیه با مهاجران در 5 سال گذشته اندک بهتر شده است، ولی عین زمان 15% مردم روسیه نمیخواهند که تاجیکان به کشورشان راه داده شوند. در این باره من طاهری سفر گزارش میدهم. با وجود بهتر شدن مناسبت با مهاجران شهروندان روسیه آنها را همچنان سرچشمه مصیبت ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورشان می شماریدند. نظرسنجی را مرکز تحقیق افکار عموم در روسیه ماه دکبر انجام داده است و روز 19 دکبر در وبسایتش نشر کرد. در نظرسنجی 39% از مردم گفتند مهاجرت برای رشد اقتصادی روسیه نقش مثبت دارد. در 5 سال پیش و در سال 2013 فقط 37% اهالی روسیه چنین عقیده داشتند. اندک بهتر شدن مناسبت مردمی تجایی با مهاجران با گفته مؤلفان گزارش چند سبب دارد و یکی از سببهایش از بین رفتن ترس و هراس مردمی روسیه از مهاجران بوده است. ستپان لوف رئیس بخش نظرسنجی در مرکز تحقیق افکار عموم در روسیه گفته است اول اینکه روس‌ها به مهاجران عادت کردند، برایشان معلوم شده است که آنها برای کار کردن می‌آیند نه تنگ کردن جای مردم. نظری حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک درباره خلاصه‌های نظرسنجی در روسیه گوناگون است. بعضی از آنها می‌گویند برعکس مناسبت و رفتار ساکنان روسیه با مهاجران بد شده است. قسمت دیگر می‌گویند تغییر زیاده نکرده است و یا خوب شده است. محمد صابیرف یکی از حامیان حقوق است که امروزه با سند و مشکلات مهاجران سر و کار دارد. او میگوید مناسبت مردم عادی با مهاجران منفی نیست، اما در مقامات رسمی برخورد کاملا برعکس است. تمایل در بین مقامات نشان میدهد که ظاهرا آنها به همان 15% شامل میشوند که خواهش ندارند شهروندان تاجیکستان بر روسیه بیایند.
هر روز به من همین زنگ میزنند، اکثریتشون یک پرابلم دارند، همین رجیستراسیه میکنند، خصوصا با قید میمونند. با وقتی که در همون پتین میسپورند، در همونجا جوابشون میتید که شما رگستراسیه شما در بازه نیست، شما یک سال پتین گرفتن نمیتونین و یا یک سال پتین گرفتن نمیتونن. بعد اینکه 11700 و یا یعنی در بود میرود، یکون کس پولی و یا را گردونده نمیتید.
رادیو آزادی برای معلوم کردن اون که آیا مهاجران تاجیک در واقع در چند سال گذشته شاهد بهتر شدن مناسبت با آنها شدند، در چند گروه مهاجران در واتساپ پرسید که آیا در واقع رفتار و برخورد با آنها بهتر شده است. علی شیر یکی از اعضای گروه صدای مهاجر به رادیو آزادی چنین پاسخ داد:
و یا در نوستیو ده همجا میگن که خوب شده است، چی خوب نشده است. همین روز به روز مهاجرا را حالشون بدتر، تمام عدلینیو در پتین داری چیز داری چیز قطعیم بقپنه دکه دو شطه دیگر میزنن یا دپورت میکنن.
یکی دیگر از اعضای گروه گفت که بقدرترین کس در روسیه مهاجران هستند، اما نه همه مهاجران به این عقیده موافقند. یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت مناسبت با مهاجر از خود او وابسته است، هر گونه که رفتار کردی همان گونه با شما مناسبت میکنند. روسیه یکی از کشورهای بزرگ مهاجرپذیر جهان به حساب میرود. به گفته مقامات رسمی در آن 10 میلیون نفر مهاجر کار و اقامت میکنند. تقریبا نصف آنها را مهاجران تاجیک و ازبک تشکیل میدهند و عمدتا در بازار و ساختمان ها و دیگر ساحه‌های کم‌مزد با کار مشغولند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما با چی کار مشغولید؟ تو چی کار میکنی روزی دراز؟ فنی دوست داشتت کدام است؟ کودکان معمولی یک مکتب معمولی روسیه، چیزی قابل توجه در این مکتب این است که در آن فرزندان مهاجران تحصیل میکنند که با زبان روسی مشکل دارند. یک لیسه خصوصی در کراسنگورسک، شهری در کنارهای مسکو، با کودکان مهاجران برای برطرف کردن مشکل ندانستن زبان روسی کمک میکند. با زبان دیگر بگوییم، با کودکان مهاجران زبان روسی یاد میدهد. در این لیسه که کفچک 21 نام دارد، دو صنف بین المللی وجود دارد. یکی برای کودکان و دیگری برای بچه های سینشان بالاتر. تفاوت سین و سال کودکان آموزگاران را وادار می کند که با هر کودک به طور انفرادی کار کنند. ایده ای تأسیس صنف های علاهیده برای کودکان مهاجران به دیرکتری لیسه تعلق دارد. رستم قربتوف به خلاصه آمد که با جاری کردن اصول اروپایی تحصیل اید به مطابق سازی کودکان مهاجران از یک سو مشکل عمده حل خود را می‌یابد و از سوی دیگر لیسه برای صنف های پولکی خوانندگان علاوگی پیدا می‌کند. در پس منظری بحث های داغ در رابطه با مهاجرت، فرزندان مهاجران گاه ها از خاطرها فراموش می‌شوند. حال آنکه این مشکلی جدی است، مطبوعات درباره مشکل کودکان مهاجران که زبان روسی را نمی‌دانند و در مکتب خواندن آنها بسیار مشکل می‌شود نمی نویسند. این هم اگر کودک مهاجر را مکتب قبول کرده باشد. فرزندان مهاجران به گفته متخصصان مجبورند زبان روسی را همزمان با درس آموزند و آنها گاه قسمی از مواد تعلیمی را از خود کرده نمی توانند. در روسیه برنامه دولتی مطابق سازی مهاجران وجود ندارد. این مشکل حالا تنها با یاری اختیاریان و آنهایی که بی‌طرف نیستند تا حدی حل می شود. با تشبث دیرکتور این مکتب باز یکچند برنامه های به این مانند با سرپرستی شعبه معارف تشکیل کرده شد. در 4 مکتب کراسنگورسک در روزهای استراحتی درس های علاوگی می گذرند که کودکان از خانواده های مهاجران می توانند مهارت زبان روسی خود را صیقل دهند. تشکیل کنندگان این برنامه را پرواز کودکان نام گذاشتند. برنامه از آن جهت نادر است که کودکان حدود 8 ساعت در مکتب به تعلیم مشغول می شوند. پس از درس های معمولی، خوراک نصف روزی و تنفس، آنها به ورزش، موسیقی و صنعت فرا گرفته می شوند و البته همزمان زبانی روسی را می آموزند. تعلیم برای کودکان مهاجران رایگان است. از این رو لیسه طلبه های صنف های بین المللی را از 1 تا 1.5 سال قبول می کند. از این بیشتر رو لیسه نمی تواند به عهده بگیرد. در این مدت کودکان خیلی مطابق می شوند و می توانند به مکتب های عمومی برای ادامه تحصیل بروند. البته اگر مکتب های عمومی آنها را قبول کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نگاه به زندگی جامعه یهودیان تاجیکستان در یک گزارش از منخیرامان بقازاده. تنها کنیسه یهودیان در تاجیکستان همیشه آماده قبول نمازگزاران است، ولی 6 سال می شود که در اینجا مراسم های دائمی دینی برگزار نمی شوند. در سراسر تاجیکستان کمی بیشتر از 50 عضو جامعه یهودیان باقی مانده است و اکثر آنها کلانسال هستند. در روز استراحت شنبات که شنبه ها می باشد، در کنیسه تخمیناً 10 نفر جمع می شود. این شمار برای تشکیل نماز جامعه یهودیان کفایت می کند. خوخامی آخرین کنیسه سال 2012 به اسرائیل مهاجرت کرد. نمازهای جمعی در این کنیسه گوها به هنگام تشریف مهمانها از اسرائیل برپا می شوند. یهودی هایی که در تاجیکستان بزرگ شده اند گوها به دیدن زادگاه و یا زیارت قبر گذشتگانشان می آیند. یعقوب متایف یک کارمند کنیسه می گوید که وظیفه خود را نه تنها در حفظ مالکیت و نگاهوبین کنیسه می بیند، بلکه اینچنین مسئول تقسیم کمک خیریه به یهودی های باقی مانده در تاجیکستان است. بنیاد یهودی های بخارا که در ایالات متحده آمریکا عمل میکند در حق همقومانش در تاجیکستان غمخوری ظاهر میکند. یعقوب با تمیزکار و کارمند قبرستان معاش میدهد. برنامه وشی و یکی از آخرین زنان یهودی بخارایی در تاجیکستان است. او به کنیسه برای گرفتن کمک خیریه هر ماه می رود. این کمک چیز بیشتر از $10 است. برنامه وشوا یاد دارد که تا سالهای 90 در تاجیکستان بیش از 10,000 یهودی زندگی میکرد و اولاد بخش اعظم آنها که همچون یهودی های بخارایی معروفند از زمان امارات بخارا ساکن قلمروهای امروزه تاجیکستان و ازبکستان بودند. در زمان امروز یهودی ها زیاد جمع نمی شوند و گاهو برای تجلیل عید هم نه همه آمده می تواند.
دستگیری از اون جهت نیست که ما با هم معاشرت نمی کنیم. راستی گپ جشن مشترک هم برپا نمی شود. بسیار می خواستم که عید های مشترک برپا کنیم. ولی نمی شود. سین همه بجای رسیده است. بسیاری ها مریضند. خلاصه هر کس یک بهانه خود را دارد.
ولی با این وجود که در تاجیکستان شمار یهودیان خیلی کم است، قبرستان یهودی در دوشنبه همیشه تازه و آزاده نگهداری می شود. برای تأمین تازگی و نگاه و بین قبرها چند نفر مخصوص وظیفه دار کرده شدند. یهودی ها از قدیم ساکن این قلمرو بودند و در زمان تاجیکستان شوروی برای رشد علم و طب، فرهنگ، سینما و تئاتر سهمی زیاد گذاشتند. فیلم های ساخته بوریس کیمیوگرف نه تنها افتخاری تاجیک فیلم بلکه اتحادی شوروی می باشند و امروز هم بخشی از فوند طلایی سینمای جهان محسوب می یابند. آوازخوان معروف شایسته ملاجانو و صدای ناتکرار داشت، ملکه قلندر و با رقصهای زیبایش معروف شد. بسیار ساکنان تاجیکستان همسایه های یهودی خود را امروز هم یاد میکنند و میگویند که مردمی بسیار هنرمند بودند. حکومت شوروی سالهای 70 به یهودی ها اجازت رسمی مهاجرت به وطن تاریخی خود را داد و بسیاری ها بعد این به اسرائیل مراجعه کردند، ولی یهودی های تاجیکستان بیشتر در آستانه جنگ شهروندی در سالهای 90 رفتند. مایا دزوتسوا دختر ژورنالیست معروف شوروی گالینا دزوتسوا هم در آغاز سالهای جنگ از تاجیکستان بیرون رفت، ولی بعد 16 سال دوباره به نزد مادرش برگشت. او حالا آموزگاری موسیقی است.
من در همین جا تولد شدم، تحصیل کردم. قصه های زیادی پشت سر شد، ولی بالاخره من به اینجا برگشتم. من یک دوشنبگی اصیل هستم. متاسفانه هنوز زبان تاجیکی را به درجه خوب نمی دانم، ولی من شهرمان را بسیار دوست می دارم و این کشور را هم.
مایه رهبری جامعه خرد یهودی ها را به دوش دارد. این سازمان پول زیاد ندارد، معرکه و کلان برپا کردن نمی تواند، ولی شاگردان مایه دزوتسوا و دیگر اعضای فعال سازمان ترانه ها به زبان های خارجی را از خود و در کنسرت ها برآمد می کنند. ترانه های یهودی هم در ایجادیات آنها زیاد است. در میان دوستان اسرائیلی مایا تاجیکستانی های سابق زیادند و او میگوید که بسیاری آنها که علاقه بازنشسته هستند اقرار میشوند که تاجیکستان را یاد میکنند. مایا دزوتسوا هم در صحبت با یهودی های تاجیکستان همیشه تشویق میکند که به این کشور برگردند. چرا؟ شاید به آن خاطر که در این کشور هم فرهنگ یهودی فراموش نشود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.